بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شنيدید امیر المؤمنین علیه السلام ریشه و بنیان و اصل انسان رو مغز او میدانه، عنصری که سبب امتیاز انسان بر دیگر موجودات جهانه. البته حضرت مردم رو راهنمایی کردن که مغزشون رو و این نیروی عظیم الهی رو با علم و معرفت و دانش تقویت کنن. اون مغز تقویت شده رو حضرت تعبیر فرمودن به عقل مسموع، مغزی که از طریق گوش با غذایی مثل علم و معرفت رشد داده شده، تقویت شده. صاحبان یک چنین مغزی خیلی شدید مورد احترام قرآن کریم هستند که در روزهای گذشته یکی از آیات مربوط به این زمینه رو شنیدید. مفصل ترین بخش در قرآن در این رابطه در سوره مبارکه رعد در جزء 12 قرآن، گرچه بحث در این آیات شریف یه زمان واقعا طولانی رو می طلبه، اما همه ما کنار این آیات مثل آدم تشنه می مونیم که کنار یه دریا قرار گرفته، به قول جلال الدین به اندازه تشنگیمون میتونیم از این دریا بیاشامیم. آب دریا را اگر نتوان کشید که مشکل ما به اعماق مفاهیمی که در این قسمت از قرآن برسیم. بحثش هم طولانیه چون سفرش خیلی مفصله، من آیاتشو که براتون بخونم، خودتونم چون آشنای با قرآن و منابع و مجالس هستید عنایت میکنید که در این زمینه، یعنی در بیان اوصاف و نشانه های صاحبان مغز که تعبیر قرآن هم همینه، اولول الباب، الباب جمع لب، لبم به معنای مغز. ملاحظه میکنید که اوصاف و ویژگی های صاحبان مغز چه سفره گسترده است و چه دریای عمیقی است که شایستگی بحث در این اوصاف با کمک گرفتن از آیات و روایات و تاریخ حیات اولوالالباب کار خیلی سنگینیه. این انسان هایی که قرآن از اونها تعبیر به اولوالالباب کرده، درختانی هستن که درخت وجودشون به میوه پخته قابل قبول رسیده، انسان هایی هم که مغزشون در طول عمرشون معطل آب و نان بوده، اینا در حقیقت درخت هایی هم که رو به خشکی رفتن و میوه‌شون هم در حقیقت پوسیده و مغزشون قابل ارزش نیست. قرآن مجید از این گونه افراد تعبیر میکنه به سفیه، سبک مغز، یا به تعبیر دیگه کم خرد، سفیه. سفیه غیر از جاهله. تعبیرات قرآن هر کدام جای خاص خودشو داره. جاهل در قرآن یعنی غیر عالم، سفیه در قرآن یعنی سبک مغز. و بیشعور در قرآن یعنی کسی که نمیخواد درک بکنه، اگر بخواد میتونه درک بکنه ولی نمیخواد درک بکنه. این کلمات هر کدام در جای خاص خودش استعمال شده و در مقابل اولوالالباب در قرآن سفها قرار دارن. اولئک هم سفها، سبک مغزان، یعنی یه عمری درخت وجودش فقط با آب و نان تغذیه شده و نرفته از منبعی مثل وحی، نبوت، ولایت مغزش رو تغذیه بکنه که با تغذیه شدن مغز، مغز پخته بشه و وصل به حقایق بشه، تا این اتصال او رو از چاه مادیت و حیوانیت بیرون بکشه و به فرموده امام صادق تا رفیق اعلا که آخرین منزل عظمت انسانیت او رو ببره بالا. این تعبیر در فرمایشات حضرت که ظاهراً به یکی از اصحابشون فرمودن حدود 10-12 مورد بسیار با ارزش رو از قبیل تقوا، ورع، صدق، وفا براش بیان کردن و فرمودن اگه شما آراسته به این حقایق بشین تکونو معنا فر رفیق الاعلا، در اون درجات برتر مقامات انسانی با ما قرار خواهید گرفت، چون خود اونا در رأس اولی الالبابن. حالا مفصل ترین حرف درباره اولی الالباب در همین سوره رعد. من تقریبا همه آیات قرآن مجید را از طریق کتاب معجم بررسی کردم. اغلب در قرآن مجید آیات راجع به اولی الالباب یا یک آیه است یا نهایتاً دو آیه، ولی در سوره مبارکه رد دیگه پروردگار حرفو کامل کرده، تمام کرده. بازم عنایت باید داشته باشید که اولی الالباب اونایی هن که مغز طبیعی رو که از رحم مادر با خودشون عبوردن، مغز خلقتی رو با زحمت و کوشش و گوش دادن و خوندن و شنیدن به مغز مسموع تبدیل کردن، یعنی به یه میوه رسیده پخته با ارزش قابل قبول که وصل به حقایق شده و همین اتصال داره اونا رو به طرف رفیق اعلا عبور میده. البته خود ماهام اگر عادت به گناه کبیره نداشته باشیم، اصرار بر صغیره هم نداشته باشیم، عباداتمون رو هم سالم انجام بدیم، مخصوصا با مال حرام هم در ارتباط ندوم نباشیم، تو همین مسیریم. البته در حد سعه وجودی خودمون. حالا فرض بکنید در رفیق اعلا اگه 10 صف قرار داشته باشن، وضع ما نشون میده در صورت نبود اونا، یعنی تداوم کبیر، اصرار بر صغیر، نبود مال حرام، حداقل ما جز صفه دهمیم. حالا باز برسیم به صفه دهم خیلی برد کردیم، خیلی. آیات رو من شروع میکنم. کنار هر جمله این آیات، خب هم آیات دیگری از قرآن مجید باید برای شما خونده بشه، هم روایات بسیار نابی که در کتابهای امثال علم الیقین فیض، جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی، محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی، جلد 11 وسائل شیخ حر آملی و این کتاب 25 جلدی کم نظیر جامع و احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. این روایات هم که خیلی فراوونه و زیاده در باب معارف و معنویات، کاری به روایات فقهی نداره. اینا هم باید کنار هر جمله‌ای حداقل 10 تا روایتش خونده بشه. حالا شما ببینید این بحث دامنش تا کجا کشیده میشه. حالا شروع کنیم به این آیات. روز شنبه است، مجلس نورانی بشه، دلمون نورانی بشه، هفتمون ساعت اولش با قرآن کریم و با روایات اهل بیت شروع بشه. انشالله ما که در این مجلس شرکت داریم، این هفته‌ای که داریم واردش میشیم هفته بسیار با برکتی برامون باشه. ببینید آیه اول مربوط به همین مغزای پخته ساخته شده است. افمن، ابتدای این آیاته، افمن، این سؤال پروردگار داره میپرسه، سؤال حق. افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق. این حق مفعول یعلموی اول آیه است. افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. خیلی این آیه حرف داره. ترجمه سادش اینه، حالا عمقش که خدا میدونه چیه. آیا کسی که دانسته براش روشن شده، براش معلوم شده، براش یقینی شده، علم در اینجا به معنی یقینه، براش یقینی شده، باورش شده که اون چه از جانب پروردگار حبیب من به تو نازل شده که مجموعه قرآنه، اون کسی که یقین شده براش، دانسته، معلوم شده براش، مثل آفتاب وسط روز براش روشن شده، ثابت شده، این قرآنی که بر تو نازل شده حقه، یعنی درسته، صحیحه، نسخه واقعی علاج دردهاست، کتاب تربیت، کتاب زندگی، کتاب آباد کردن دنیا و آخرت، کتاب علم، کتاب حقوق، ثابت شده براش. خب برای کی ثابت میشه؟ برای سبک مغز که ثابت نمیشه. برای یه آدمی که برای خودش کار کرده یه مغز به درد خوری پیدا کرده، مغز تشخیص دهنده پیدا کرده، مغز تمیز دهنده پیدا کرده، کسی که یقین داره، اون چه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده، انما انزل الیک من ربک، من الله هم نمیگه، من ربک. همه معجزه قرآن مجید در همه آیاتش جلوه داره، نمیگه من الله، میگه من ربک. قرآنی که نازل شده یه من ربک، نه من الله. چرا میگه من ربک؟ خیلی جالبه میگه من ربک، یعنی باید میگفت من ربک، من الله، من رحیم، من کریم، من مبدع، من مصور. هیچ کدوم نشون دهنده منظور نبود. رب بنابه گفتار ادیبان واقعی عرب، یعنی مالکی که در ملکیتش مربیگری موج میزنه. فقط این نیستش که ساخته باشه، ملکش باشه دیگه، کاری به ملکش نداشته باشه، میسازه و تربیت میکنه. اگر چنانچه قناعت به ملکیت تنها میکرد، جز ماده بیجان در عالم، اونم در مرحله اولیش، هیچ چی دیگه نبود. مثلا تمام دانه های نباتی رو میساخت و رب دانه ها بود، در ملکیت خالی دست به تربیت دانه نمیزد. ما یه دونه درخت در عالم نداشتیم، یه روییدنی نداشتیم، یه گل نداشتیم، یه سبزی از زمین در نمی اومد. دانه ها رو می ساخت و ملکش، مالک دانه هم. خب سطح زمین پر دانه بود و خب پر دانه بود دیگه، یه هیچی نبود. یا ماده اولیه عالم رو می ساخت و دست به رشد زدن و تربیت کردن نمی برد، چنان که در قرآن ماده اولیه جهان به تعبیر قرآن دخانه، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا فأتينا طائعين. حالا خودش میدونه در این آیه اشاره به چه جریانات عظیمی درباره ماده اولیه جهان و شکلگیری جهان میکنه. همین یه دونه آیه رو ما اهل قرآن بخوایم بفهمیم، اقلن باید 100 تا کتاب دور خودمون بیچیم. همین یه آیه رو، اونم نه 100 تا کتاب قدیمی، 100 تا از جدیدترین کتابایی که در دنیا نوشته شدانه. من چند تاشو براتون اسم ببرم، چه کلی شو چه جزئی شو، اینایی که حالا من خودم دارم و تهیه کردم و خوندم. از جهانهای دور، یک کتاب بسیار کتاب مهمی هم هست، 1, 2, 3 بی نهایت، یک کتاب بسیار علمی جالبیه، علم و زندگی. یک کتاب 700 صفحه است، فقط راجع به سیر بعضی از موجودات که از ماده اولیه حرکت که دادن او رو، حالا از کجا سر در آورده. آفرینش انسان، این یک کتاب. فیزیولوژی انسان، این یک کتابه. ساختمان مغز انسان، این یک کتابه. افق دانش، این یک کتابه. هیئت در اسلام، این یک کتابه. نمونه این کتابا را آدم باید دور خودش بچینه تا بفهمه این حرفی که خدا در آیه زده که ابتداء آفرینش، آفرینش به صورت یک گاز بوده که اسمشو دانشمندان گذاشتن گاز سدیم، دخان به تعبیر قرآن. خب وقتی که این دخانو ساخته مالکش بوده، چون همه موادش که مال خودش بوده، سازندگیش هم که مال خودش بوده. اگر به ملکیت قناعت میکرد این مالک، میلیاردها سال بود، بازم یه دخان بود، هیچی دیگه نبود. اما ربیه که علاوه بر این که مالکه، مالک مربیه. این گاز رو بعد از دوره‌های مختلفی به صورت آسمان‌ها، کهکشان‌ها، میلیاردها ستاره، خورشید، ماه، زمین در آورد و موجوداتی هم که در آسمان‌ها و زمین آفرید باز در دایره مالکیت تنها رهاشون نکرد و الا همه به صورت دانه میموندن. شروع کرد به رشد دادن. این که در آیه میگه افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک، داره حالی میکنه که من این قرآن رو برای تربیت کردن شما به قلب این مرد نازل کردم. اگر منهای قرآن خودتو رها بکنی، نهایتا اسمی که میتونم روت بذارم اینه که تو نطفه باد کرده ای. هم چیز دیگه نیست. یه نطفه در رحم مادر بودی، از بدن مادر تغذیه شدی، شدی 9 ماهه اومدی بیرون، از شیر مادر تغذیه کردی، شدی 2 ساله بعدم این دانه های نباتی رو خوردی به بدنت اضافه شد، حالا شدی 70 ساله. کسی که کاری به کار تربیت اختیاری من نداره، یه روزی نطفه نیم گرمی بوده، حالا نطفه 90 کیلوییه، چیزی به همون نجاست اولیه باقی، به همون بی ارزشی اولیه باقی، چیزی. ما مدرسه که می رفتیم، شما که مسن‌ترین مکتب می رفتیم، یادتون میاد که 2 چیز رو در مدرسه های اسلامی در تهران و تو مکتب خونه های قدیم خیلی زود به ما یاد دادن، هممونم یادمون، یکی مطهرات بود که چه عواملی در این عالم باعث پاک کردنه. یادمون دادن آب، خاک، آفتاب، اینا رو به ما گفتن. اسلام چیز دیگه ای که به ما یاد دادن نجاسات بود. در همه عالم بچگی به ما میگفتن که 12 چیز نجسه، نجس یعنی قابل پرهیزه، یعنی نذار تو زندگیت قاطی بشه. به ترتیبم میشمردن بول، قایت، ببینید چیا کنار همه، خوب دقت بفرمید، بول، قایت، منی، خون، میته، فقاع، شراب، سگ، خوک، کافر. کافر چقدر میارزه؟ خب معلومه کجا جاش دادن. میبینید که کافر رو در دین خدا کجا جاش داده. یه بار دیگه برای این که خوب دریافت بفرمایید من بگم، ببینید خدا کافر رو در رده چه اموری جا داده. بول، کافر، جز همین رده است. قایت، دست و بزرگ انسان، کافر. سگ، کافر. خوک، کافر. ببینید کافر از نظر ارزش کجا جاش دادن. معلوم ما اگه امروز از تهران بریم بیرون و تو مسیرمون یه 200 تپه بزرگ پر از کود مستراح ببینیم، وحشت برامون میداره؟ نه. یه رودخونه بزرگ فاضل آب تهرونو که از مستراها میدن بیرون ببینیم، وحشت برامون میداره یا نه؟ اونی که ارزش نداره نه آدم خوشحال میکنه نه آدم میترسونه. قمر بنی هاشم یه نفر بود، بعد از ظهر عاشورا وقتی مقابل 30,000 نفر قرار گرفت به خودش گفت، گفت یا نفس لا تخشی من الکفاری. این 30,000 تا رو عباس خدا در رده بول و قایت و سگ و خوک و معنی قرار داده، اصلا چیزی نیستن که تو بخوای در مقابل اینا حالت عوض بشه. عنایت دارید؟ اونی که خودش رو در سایه تربیت قرآن قرار نمیده، انزل الیک من ربک، یه نطفه باد کرده است، هیچی دیگه نیست. یه روزی نیم گرم بوده تو صلب پدر یا تو رحم مادر، بعد مواد مادی بهش اضافه شده، خب وزنش اومده بالا. رب قرآن رو نازل کرده، رب یعنی وجود مقدسی که مالک انسانه و عاشقه که این ملکشو قیمت بده، رشد بده، ارزش بده، کرامت بده، بالا بیاره، از خیلی صحنه ها جداش بکنه. حالا افمن یعلمو، اون کسی که یقین داره و میدانه، انما انزل الیک من ربک، که اون چه از جانب مالک پرورش دهنده نازل شده حق در مقابل باطل، یعنی مطالب استوار قوانین حکیمانه است، مسائل ملکوتیه، اصلا قابل نسبت با باطل نیست. اونی که یقین داره قرآن حقه، کمن هو و اعما، مثل اون کوردلیه که نمیفهمه، نفهمیش هم گردن خودشه، میتونسته بره بفهمه ولی چشم باطنشو بسته، به خاطر دو روز دنیا، به خاطر یه مقدار پول دنیا، به خاطر یه صندلی دنیا، خب بسته بودن دیگه چشم باطنشون. نمیخواستن ارزیابی بهتری بکنن. به ابو طالب گفتن به برادرزادت بگو از قول ما. حالا تو این جلسه کیا بودن که نماینده تعیین کردن بره پیش پیغمبر؟ ابو لهب بوده، ابو جهل بوده، عاص بن واهب، نمیدونم کی بوده، شیبه بوده، عتبه بوده، خانای مکه بودن و ثروتمندان مکه و پولدارای مکه، به تعبیر قرآن کوردلا، متکبر با تبختر، خود رو کسی حساب کردن. ما از یتیم عبدالله پیروی بکنیم مگه دیوانه ایم؟ حالا ارزیابی این بدبخت داری ببینید، یه نماینده تعیین کردن ابو طالب رو، برو به برادرزادت بگو اگر افرد به بعد و از این حرفات دست برداری، ما زیباترین دختر عرب رو در اختیارت میذاریم، بیشترین پول رو بهت میدیم و خانی کل مکرم به تو میسپاریم. یعنی اینا پیغمبر رو اینقدر میدیدن، پیغمبر رو شهوت میدیدن و صندلی میدیدن و پول، میگفتن همین ستا رو بهش پیشنهاد بکنیم آروم میشه. فرمودن عمو جان کی بناس جواب اینا رو بده؟ همین الان عمو جان. فرمود عمو جان برگرد به این جلسه مردم مکه بگو اگر آفتاب رو در دست راست من بگذاری، ماه رو در دست چپ من، من از هدایت انسان به سوی خدا دست بر نمی دارم حتی اقتل دونه، زبون من وقتی ساکت میشه که سر منو ببرین رو سینم بزن. منو فرستادن برای تربیت من، من واسطه بین خدا و مردمم که مردم رو از این لجنزار گناه و کمعقلی و نفهمی و معصیت و هوای نفس در بیارم، از این نطفه‌های باد کرده رو از این حالت بیارم بیرون. اینا غرق در نجاستن، انما المشركون نجس، این حرف قرآنه. اینا نطفه باد کردن نجسن، نجسن نه، شدیدتر از بول و غایت نجسن. بعد خود پروردگار میگه خب این حرفا رو کی میفهمه؟ میگه انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان مغز متذکر این حقایقن که رب چیه، تربیت رب چیه، کتاب تربیت چیه، قلبی که این کتاب بر اون نازل شده چیه، نبوت چه نقشی در زندگی داره. اینا رو اولی الالباب میفهمن. یعنی وقتی قرآن من و حبیب من در اختیار اولی الالباب قرار بدی، اینا با دیدن قرآن تفیض و آیه مال جای دیگه است، من دارم استفاده میکنم در اینجا، تفیض و انتفاضه یعنی خودجوشی، تفیز و اعیونهم من الدمع مما عرف الحق، این همون حقیه که در آیه سوره رعد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. حالا در آیه دیگه میگه وقتی این حق رو بهشون میدی تا میبینن یقین میکنن و میشناسن که این حقه، تفیض و اعینهم من الدمع، چشمشون از اشک خود جوش میشه، زار زار با دیدن آیات من گریه میکنن، مما عرف الحق، از این که حق رو یافتن. دیگه وقتی آدم حق رو بیابه چنان اتصالی به حق پیدا میکنه که وقتی فرعون به جادوگرانی که حق رو یافته بودن سوره طه میگه قسم خورد گفت لأصلبنکم علی جذوع النخل، به این شاخه‌های درخت دارتون میزنم، ولأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یه دست و یه پاتون رو قطع میکنم. جادوگران حق یافته بهش گفتن فقز انتما گاز، هر حکمی دلت میخواد علیه ما بده، ما از خدا دست بر نمیداریم. این اول الالبا، اینا با کوردلان یکی هم کمن هو و اعما، انما یتذکر و اولو الالباب. خب این اولو الالباب چه ویژگی هایی دارد؟ انشالله فرد و به بعد ببینیم ویژگی های زیبایی که خدا بیان میکنه اصلا آدم کیف میکنه که در اولو الالباب چه خصلت های بالای عرشی وجود، چه خصلت ها. هر وقت می اومد خانه دخترش به جای این که چفت در رو بکوبه روی در، اینجوری اعلام میکرد من اومدم، چون خونم کوچیک بود 70-80 متر بود، دم درش نوای میستاد، معمولی هم که حرف میزد اهل خونه صدا رو میشنیدن، هیچ وقت در نزد، به احترام اهل خانه، یعنی اون چفت و بلند نکرد بکوبه رو اون گل میخ، میومد نمیدیدنش هم که اومده، با یه دنیا ادب رو میکرد به طرف داخل خانه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این در زدن پیغمبر بود و موضع رساله و مختلف الملائکه. دختر میومد در و وا میکرد، اون روزم اومد در و وا کرد، فرمود دخترم نهار چی داریم؟ عرض کرد بابا یه مقدار آرد و روغن ام ایمن هدیه آورده برام. فرمود همونو نهار درست کن، من امروز پیش شما میمونم. چقدرم اهل خونه خوشحال شدن که حالا پیغمبر یه 2 ساعت امروز وقتشونو گذاشتن. حضرت میگه امیرالمؤمنین حسن و حسین روبروش نشستن، منم نشستم، یه مقدار قیافه های ما رو نگاه کرد، بلند شد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خون، تو سجده نماز بلند بلند گریه کرد. حسینم بلند شد به طرفش حرکت کرد، حسینو بغل گرفت، جد بزرگوار مگه مهمونی نیومدین؟ مهمونی که خوشحالی داره، خنده داره، شادمانی داره، پس چرا گریه میکنین؟ فرمود حسینم دونه دونه شما رو که نگاه میکردم، بعد خودم رو هم نگاه میکردم، دیدم بعد من چه بلاهایی به سر شما بیارم و حتی نگذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. من دارم نگاه میکنم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه، دارم میبینم فرق باباتون و تو محراب مسجد میشکافم، دارم میبینم بدن برادر تو کنار قبر من مورد حمله قرار میدن. اما لا یوم که یوم که یا عبادالله حسین.